کشور دارن، باز اونا رو مطالعه کنه، مطالبه کنه، پیگیری کنه.
خب در خصوص اهمیت حضور امنیت ساز سپاه در منطقه و دستاوردهای اون برای نفوذ منطقه ایران، تحلیل سردار دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل نظامی رو میشنویم. سردار سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. اگر نگاهی به تحولات سالهای آغازین انقلاب داشته باشیم، با توجه به تأثیری که انقلاب اسلامی در شکست راهبرد دشمنان و برهم زدن توازن قوا در جهان ایجاد کرد، از همان روزهای اول پیروزی انقلاب، همون گونه که در کنفرانس گوادلوپ هم برش تأکید شد، تمرکز دشمنان بر بحران آفرینی برای ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری نظام سیاسی و شکستان بود. بحران اولی که طراحی شد بحث تجزیه قومی ایران بود. توطئه خلق کرد، خلق عرب، خلق بلوچ در واقع در چند ماهه آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که تقریبا تمام استانهای مرزی ما دچار بحران شدن و خط تجزیه رو دشمن دنبال کرد. در همین دوران بحث تروریسم و تروریسم کوری که هدفگیری کرد نقاط قوت ما نظام را، و بعد هم شما وقتی در اینها موفق نشد 3 کودتا رو طراحی کرد و بعد هم در ادامهش تحمیل 8 سال جنگ. شما در تمام این تحولات نگاه بکنید، سپاه نقش اساسی در مقابله با این بحران ها داشت. یعنی سپاه چون در این بحران ها هم شکل مهار کودتاهای معروف، کودتای نوجه یا هم کودتای نقاب که دشمن طراحی کرده بود، این با سپاه نقش اساسی در مقابله با اون داشت. در 8 سال جنگ شما ببینید سپاه یک سازمان در واقع دفاع شهری بود نقطه آغازی رو شکل گرفت، ولی در عرض 1 سال سازمان خودش رو آنچنان گسترش داد که تبدیل شد با تشکیل چند تیپ و لشکر به یکی از بزرگترین لشکرهای نظامی منطقه، و نقش مهمی که در پیروزی های مهم نظام اسلامی در جنگ تحمیلی و پس از اون داشت. ماجراهایی که در سوریه و عراق اینا اتفاق افتاد توسط گروه که تروریستی داعش، در واقع متأثر از اون راهبرد غرب. خب چه کسی در مقابل با داعش نقش اساسی داشت؟ الان آمریکایی و اروپایی مدعی مقابل با داعش، ولی شما در اوج تحولات سوریه که نگاه بکنید ببینید نقش شهید سلیمانی رو در شکست این بحران دشمن میبینید، که در واقع ما الان که نگاه میکنیم محصول خون شهدای مدافع حرم، یک امنیت عمومی رو در برای منطقه و من حتی میخوام بگم برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده.
بله ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
با کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید.
تاکسی های گردشی و تلفنی شهر تهران باید از ابتدای شهریور در ماه حداقل 20 پرداخت الکترونیکی داشته باشند. کاربری در واکنش به این خبر گفته که ساماندهی تاکسیرانی از اهمیت زیادی برخورداره و این طرح که از اردیبهشت ماه امسال با لغو مجوز طرح ترافیک 123 تاکسی آغاز شده، در مرداد ماه با لغو طرح ترافیک 150 دستگاه تاکسی دیگر ادامه خواهد داشت و در مراحل بعدی سهمیه سوخت تاکسی های شناسایی شده قطع خواهد شد. و کاربر دیگه هم با تاکید بر این که از ابتدای شهریور طرح جدیدی به نام لاگ هوشمند، ویژه شناسایی ناوگان فعال برای افزایش سطح خدمات به شهروندان آغاز خواهد شد، گفته این طرح باعث میشه که سهمیه های حمل و نقل شهری به صورت واقعی به مردم و رانندگان واقعی تاکسی برسه. تعلل بانک مرکزی در انتشار منظم اسامی ابربدهکاران بانکی. کاربری گفته که مردم خواهان مبارزه جدی با فساد و شفافسازی هستند و اینکه نهادهای زیربط در این مورد تعلل به خرج میدن اصلا نشانه خوبی نیست و مردم از این بابت ناراحتن. و در ادامه هم کاربر دیگه‌ای در مورد این خبر به این نکته اشاره کرده که انتشار اسامی باید جنبه بازدارندگی داشته باشه. برخی مفسدان اقتصادی دیگه اونقدر از حد گذروندن که با انتشار نامشون هم دست از فسادشون بر نمی‌دارن. و به عنوان آخرین خبر، تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌های دولتی هفته آینده آغاز می‌شود. کاربری با طرح این سوال که دقیقاً هدف از این تحقیق و تفحص‌ها چیست، به تحقیق و تفحص‌های پرهزینه سابق از بخش‌های بزرگی مثل خودروسازی، تأمین اجتماعی و غیره اشاره کرده و گفته که این تحقیق و تفحص‌ها وقتی مؤثره که نتیجه آن کنار گذاشتن فساد در این مراکز وگرنه به خودی خود فقط هزینه است.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
گزارش ها می گویند که این روزها ضد حمله اوکراین علیه روسیه شکست خورده است و این کشور ده ها هزار نیرو و مقادیر قابل توجهی از تجهیزات نظامی اهدای غربی ها را از دست داده است. هفته گذشته رئیس دفتر دبیر کل ناتو در اظهاراتی صراحتاً گفت که اوکراین در صورتی می تواند عضو ناتو شود که بخشی از خاک خود را به روسیه ببخشد. بخشی از افزایش فشارها به دولت زلنسکی برای مذاکره با روسیه به شکست اوکراین در ضد حمله کنونی خود مربوط می شود. سیمور هریش، روزنامه نگار کهنه‌کار آمریکایی، روز پنجشنبه 26 مرداد به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داد سازمان سیا به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور اطلاع داده ضد حمله جاری اوکراین کارساز نیست و بعید است باعث شکست روسیه شود.
پیام ها از طریق آژانس به بلینکن می رسید مبنی بر اینکه تهاجم کارساز نبوده و نمایشی از سوی زلنسکی بود و برخی در دولت بایدن بودند که به مزخرفات او باور داشتند.
طبق این گزارش بلینکن متوجه شده که واشنگتن و اوکراینی ها که به نیابت از آن می جنگند پیروز جنگ علیه روسیه نخواهند بود. در این قسمت از برنامه در خصوص سنگ اندازی آمریکا در مقابل توافق صلح و شکست های متعدد اوکراین در جنگ تحلیل آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل اوراسیا را میشنویم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم نجاتی، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیز. آنچه که امروز پس از چند ماه تبلیغات شهید جبهه غربی مبنی بر ضد حمله اوکراین علیه مواضع روسیه مشهود شکست سنگین نیروهای ناتو در برابر روسیه، در مجموع آنچه که مسلم و مشخص هست بحران اوکراین حاصل سیاست‌های خصمانه آمریکا و همچنین که خبر انقلاب تأکید کردن مردم اوکراین قربانی بمب‌های اسلحه‌سازی و رهبران کاخ سفید شدند و در تمام وضعیت پیش رو ارتش فدراسیون روسیه مستحکم حوزه‌هایی که در اختیار داره حفظ کرده، هیچ راهی جز این نیست که مواردی که طرف روسیه در حوزه صلح از همون ابتدا مطرح کرد و طرف غربی بپذیرن. ناتو گمان میکرد که میتونه در این ضد حمله پیروز بشه و بتونه در حالت پیروزی با روسها مذاکره کنه، اما این مسئله شکست فاحشی خورد. اونها امروز نظام بین الملل دیده که روسیه به تنهایی در برابر 31 کشور ناتو به پیروزی رسیده. به همین ترتیب هست که امروز شرایط نفع فدراسیون روسیه است. در مجموع بهترین شرایط این است که طرف غربی از لجاجت دست برداره، پیشنهادهای روسیه رو بپذیره، از شیطنت در اوکراین و ایجاد نظامی سازی اوکراین و گسترش نئونازی پایگاهی زیرزمینی سلاح‌های شیمیایی دست برداره تا فضا رو به سمت یک گفتگو و یک صلح با ثبات حرکت بده که علاوه منافع آمریکا در ادامه این بحران هست، اما مسیر به سمتی خواهد رفت که به مذاکره با روسیه حرکت کنه.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
من هم از شما و همکار محترمتون سپاسگزارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید. لزوم بازنگری قوانین گمرک برای افزایش تولید. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی میگوید که قوانین گمرک برای تامین مواد اولیه و واردات قطعات دست و پای تولید کننده را میبندد و منجر به کاهش تولید میشود. عباس عبهری عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی:
گمرک یه سری قوانین و قواعدی داشته که از قبل بوده. و وقتی صحبت از این میکنیم که آقا این تولید باید سرعت بگیره، رشد کنه و بهتر بشه، به نظرتون نباید این قواعد و قوانین بازنگری بشه؟ ما بحث اون نیستش که بگین که آقا هر کالایی که میاد بیاد داخل کشور. نه، بیاد، مشکلی نداره. گمرک هم باید حقوق عوارضش رو بگیره. دولت هم باید در واقع از بابت کالایی که داره وارد کشور میشه اون حقوق قانونی و تعرفه هایی که به اون کالا و اون مواد اولیه بسته رو دریافت کنه. ولی نباید باعث این بشه که خط تولید متوقف بشه. اعتماد و اعتباری که در خط کشتی ایرانی دارم کم میشه.
هاشمی رئیس انجمن لوازم خانگی در خصوص مشکلات این صنعت میگوید:
عدم اطمینان از استمرار تأمین مواد اولیه، این واقعا یکی از چالش‌های بزرگ صنعت لوازم خانگی است.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران:
ما تا پایان سال بتونیم کل نیاز بازار از لوازم خانگی داخلی انشاءالله تأمین بکنیم. این وضعیت لوازم خانگی تولیدشه که به لطف خدا و به واسطه تحریم ها یک فرصتی از دل این تحریم ها تولید کنندگان در آوردن که من به نظرم میرسه که به شایستگی از این فرصت استفاده شد.
به گفته تولید کنندگان لوازم خانگی در تولید این اقلام طی 3 سال اخیر هر سال به طور متوسط بیش از 15-16% افزایش تولید داشته ایم که در بعضی از سالها این رقم به 25% هم رسیده است.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، برنامه نبض رو آغاز میکنیم. هدف از ایجاد بانک های شیر در بیمارستان ها چیه؟ چه مادرانی میتونن به بانک شیرها شیر اهدا کنن؟ آیا شیرهای موجود در بانک شیر سالم هستند؟ ۰۹۲۰-۱۶۲-۷۵-۸۸ در اختیار شما هست برای اینکه سوالات خودتون رو برای ما از طریق پیام رسانه بله ارسال کنید. وقتی که صحبت از بانک شیر در بیمارستان ها به میون میاد، شاید خیلی ها آشنایی چندانی نداشته باشن. ولی اگر شما جزو مادران جوانی هستید که نوزاد نارس دارید یا نوزادی که به دلایلی در بیمارستان بستری هست، با بانک شیرها ممکنه آشنا باشید. بانک شیر از مراکزیه که در بیمارستان‌های مختلف دانشگاهی جا شده، به ویژه بیمارستان‌هایی که در اونها بخش نوزادان فعال وجود داره و قابل استفاده است برای طیف گسترده از نوزادانی که در روزهای ابتدای زندگی بستری میشن و به دلایلی یا دلایل بیماری مادر یا دلایلی که شرایط قرنطینه هست. اگر که شما نوزادی دارین که به هر حال در از شیر خودتون تغذیه میکنه، شاید بخواین که اهدا کننده به این بانک شیرها باشین. اما سلامت بانک شیرها چطوری مورد آزمایش و پایش قرار میگیره و اگر که قرار به نوزادی شیری داده باشه چه مواردی در نظر گرفته میشه و خلاصه سوالات مختلفی که در این زمینه مطرح میشه. در این زمینه یک گفتگو داریم و یک گزارش.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نفس.
سبزیایی که می‌خریم اون ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال
درمانشمون. حتما تمیز باشه اونم.
طبق نظر پزشک آزمایش داده میشه.
ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو می‌شنوید.
سلام عصر بخیر بچه‌ها.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. چه تفاوتی هست بین خاصیت شیر مادر و شیر خشک؟ آیا شیر خشک میتونه نیازهای نوزاد رو مرتفع کنه؟
شیر مادر این آنتی بادیایی که تو بدن ما هستش از اول عمرمون تشکیل شده تو بدنمون، اینها رو میتونه به فرزند خودش منتقل کنه. علاوه بر این که اون رابطه عاطفی عمیقی که بین بچه و مادر برقرار میشه، واقعا من تجربه دارم که با شیر خشک این اتفاق نمیفته.
شیر خشک نمیتونه نیازهای بدن نوزاد رو تامین کنه؟
خب چرا، تا یه حدی، چون به هر حال یه ترکیباتی رو با توجه به شیر مادر ساخته شده تا یه حدی تامین کننده هست، ولی یه چیزایی هستش که واقعا ترکیباتو هنوز نتونستن دانشمندا اونطور که تو بدن ما هست به شکل مصنوعی بسازن و داخل شیر خوش بفرستن تو بدن نوزاد. پس بنابراین من فکر میکنم هنوزم شیر مادر حرف اولو میزنه.
آیا مصرف شیر خوش توسط نوزاد میتونه نیازهای نوزاد رفع کنه و تفاوت خاصیت این شیر مادر و شیرهای خشکی که مصرفش چی است؟
زیاد اطلاعاتی نسبت به این داستان ندارم، اما شنیدم شیر خشک فقط پروتئین و امثال پروتئین بدن رو تامین میکنه و شیر مادر مثل اینکه تو بحث آنتیبادی خیلی فعال، باعث افزایش سیستم ایمنی بدن نوزادا میشه.
ولی شیر خشک این خاصیت نداره، نمیتونه سیستم دفاعی بدن رو برای بچه‌ها و نوزادا تامین کنه.
حقیقتا اون رو به صورت دقیق نمیدونم. شیر خشک آنتیبادی و سیستم ایمنی بدن رو نمیتونه تقویت بکنه. قطعا شیر مادر میتونه مفیدتر باشه.
شیر خشک میتونه نیازهای نوزاد رو رفع کنه؟
به هیچ وجه نمیتونه به اندازه شیر مادر کامل باشه، چون شیر مادر چیزی که خدا یعنی برای فرزند طبیعی کرده از هر نظر کامل تر دیگه. مواد مناسبی که تو شیر مادر وجود داره به هیچ وجه مثلا تو شیر خشک وجود نداره کامل.
یعنی شیر خشکی که نوزاد مصرف میکنه نیازهای بدنش رو تامین نمیکنه؟
به اون حدی که شیر مادر کامله نه دیگه. شیر مادر خب از خیلی نظر کامل تره و مزایای دیگه هم داره که از نظر روحی عاطفی، که اصلا شیر خشک خب حداقل اینها رو مطمئنا نمیتونه جبران کنه.
بر اساس نیازمندی های نوزاد در واقع خدا طراحی کرده بدن رو. سپاسگزارم.
صف 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. بانک شیر و مواردی که مربوط به بانک شیر میشه، سوالات شما و سرکار خانم دکتر عصمت دیره که متخصص اطفال هستن، فوق تخصص نوزادان و مسئول بانک شیر استان فارس. خانم دکتر عرض ادب و احترام خدمت شما، وقتتون بخیر باشه. در مورد بانک شیر میخواستیم از شما سوال کنیم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، اون چه که برای نوزاد ارجحه از نظر تغذیه از بعد به تولد تا انحصارا تا 6 ماه پس از تولد شیر مادره. این وسط مادرانی هستن که به دلایل متفاوت و متعددی ممکنه نتونن به نوزادشون شیر بدن و احتیاجم به این هست که نوزاد به دلایلی در بیمارستان‌ها در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری باشن. اگر از شیر مادر محروم هستن، کاری که ما می‌کنیم شیری نزدیک به شیر مادر در اختیارشون می‌ذاریم که این کار در بانک شیر انجام میشه، در اختیار نوزادان نارس قرار میگیره.
بله دکتر دیره، آیا مثلا ما میتونیم کمکی کنیم یا به هر حال خیرین بتونن کاری کنن؟
قطعاً که اینطوری هست. ببینید بانک‌های شیر از نظر ردیف بودجه مشمول هیچ بودجه‌ای نمیشن. رؤسای دانشگاه‌ها، مسئولین دانشگاه‌ها و اداره سلامت وزارتخونه با بودجه اولیه‌ای که میدن باعث تأسیس این بانک‌های شیر شدن. قطعاً از کمک خیرین و انسان‌هایی که حاضرن در این زمینه کمک مالی بکنن ما استقبال می‌کنیم.
درسته. خب دکتر، این شیرهای بانک شیر چجوری فراوری میشه؟ مثلا اگر مادر باشه که نوزاد داشته باشه میتونه بیاد شیر خودش رو اهدا کنه به بانک شیر؟
بله، مادرانی که شیردهی دارن و نوزادان و شیرخوارانشون تا یک سال سن دارن، میخواد مادر دارای نوزاد رسیده یا ترم باشه یا میخواد دارای نوزاد نارس باشه، میخواد بستری در بخش باشه فرزندش یا نه در سطح شهر به نوزاد و شیرخوار خودش شیردهی میده، ما از اینها شیر اگر اضافه بر نیاز فرزندانشون داشته باشن شیر در ظروف مخصوص پذیرش میکنیم. از خود مادر هم یک سری آزمایشاتی رو درخواست میکنیم که مطمئن باشیم مادر مشکل عفونی حادی ندارد. شیرها رو که از مادران میگیریم آزمایش میکروبی انجام میگیره که اگر اون نمونه ها فاقد یا حد اقل استاندارد میکروب رو داشته باشن توی چرخه دریافت و قبول شیر قرار میگیرن. شیرهایی رو که ما پذیرفتیم دیدیم مادر خوبه، سالمه، عفونی نیست، کشت میکروبی شیرش هم خوب بوده یا منفی بوده، میره توی فرایند پاستوریزاسیون به روش هولدر پاستوریزیشن قرار میگیره. یعنی شیر مادر به حد به اصطلاح 62.5 درجه میرسه، 30 دقیقه تو این دما میمونه و سریعا سرد میشه، میاد تا دمای 4 درجه قرار میگیره. بعد این شیرها که به این شیوه پاستوریزه میشه در فریزرها نگهداری میشه و زمان مصرف کمی قبل از این که بخواد به مصرف نوزاد نارس برسه توی یخچال قرار میگیره تا به اصطلاح از حالت فریز در بیاد، بعد در اختیار نوزادان نارس بستری قرار داده میشه.
دکتر دیره، خیلی هم میگن ممکنه مثلا ما تغذیه‌مون خوب نباشه، شیرمون کافی نباشه، آیا واقعا این دلیل میشه که افراد بخوان از شیر خشک استفاده کنن؟
قطعا نه. بله. شعاری که پارسال برای تغذیه با شیر مادر بود این بود که به مادران بباورانیم که و بدانن که شیرشون چه محسناتی داره، بخوان خودشون شیر بدن و بتونن این کارو بکنن، یعنی توانمندشون کنیم. واقعا توی این رشته خودباوری مادرها باید کار بشه و اینکه خانواده ها، همسر، مادر بزرگ ها به خصوص مادر شیرده رو تقویت و ترغیب کنن برای اینکه از لحظه اول تولد این اعتقاد و باور رو داشته باشن که میتونن شیردهی داشته باشن و خودشون بایستی به دنبال این کار باشن و توانمندم هستن برای شیردهی و همیشه به این فکر کنن که اصلا شیر خشکی نیست، خودتی و خودت برای تغذیه نوزاد، پس بنابراین باید به دنبال توانمندسازی باشی. از نظر تغذیه که خب قطعا باید خودشون تقویت کنن.
درست.
نمیشه بدون تقویت بگیم بیا حالا هیچی نخور ولی بیا شیر بده. اما از نظر این که میگن شیرمون کافی نیست، خب الان تمام بیمارستان‌های آموزشی و بانک شیرها مراکز مشاوره شیردهی دارن که رایگان به مادرها مشاوره میده، مشکلات شیردهیشون رو در محل حل میکنه و راهنمایی های لازم برای افزایش شیردهی رو به مادرها میده و من فکر میکنم که حلقه ارتباطی مادرها با مراکز شیردهی باید تقویت بشه تا این خودباوری درشون بیشتر تقویت بشه.
بله بسیار عمالی دکتر دیره، خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگو.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارشون. استفاده بهینه از فواید شیر مادر توسط بانک شیر. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست دقیق و شفاف از خل زماری به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما در بخش گزارشی صحبت کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه. من هم کیانا فرای. مراقب سلامتیتون باشید و شب خوش.
Thank you.